أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لآت ذا القربى حقه من خطبة لسيدة النساء فاطمة الزهراء عليها سلام الله والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس واجتناب القذف حجابا عن اللعنة وترك السرقة ايجابا للإفة. وحرم الله الشرك إخلاصا له بالربوبية. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه فإنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. خطبه شریفه حضرت فاطمه صدیقه علیها السلام مورد صحبت بود و عرض می شد که در شرایطی استثنایی ضرورت پیدا کرد که حضرتش در مسجد صحبت کنند، که البته پرده بین مردها و زنها زده شد و حضرت پس پرده قرار گرفتن و خطبه ای را ایراد فرمودن. ضرورتی بسیار مهم ایجاب کرد که این خطبه را ایراد کنن، که در جلسات قبل به قسمتی از اون ضرورت ها اشاره شده است. در این خطبه مطالب مختلفی بیان شده، ولی هنوز به مسئله فدک که اساساً برای توضیح در ارتباط با مسئله فدک و اعتراض به قصب فدک این خطبه ایراد شده است، هنوز به قسمت مربوط به اصل جهت ایراد این خطبه نرسیدیم. لذا به نظر رسید که برای این که زودتر به اون قسمت هم به فضل حق برسیم، قسمت‌های قبلی مقداری با شرح کمتری برخورد داشته باشیم و به مقدار لازم توضیحاتی در این جملات قبل از اون قسمت به عرضتون برسد و از تشریح زیاد صرف نظر بشه. در ارتباط با این خطبه شریفه به این قسمت رسیدیم که مصالح احکام را حضرت فاطمه علیها السلام قسمتی از احکام را بیان کردند. توجه داریم که احکامی که در دینمون هست اینها بر اساس مصالح است، یعنی هرچه اعلام شده که حرام است زیان و ضرری در اوست و هر چه اعلام شده است که واجب است خیر و مصلحتی در اوست و واجب و حرام و مستحب و مکروه اینها بر اساس مصالح است، بر اساس آثار اون کارهاست، آثاری بر کارهای مختلف بشر مترتب است از خیر و شر و خوبی و بدی که بر اساس اون آثار و مصالح در این آیین مقدس احکامی مقرر شده به عنوان این که این کارها حرام است، این کارها واجب است، این کارها مستحب است، این کارها مکروه است، همش بر اساس مصالح است که بعضی از اون مصالح را انسان خودش میفهمه، قسمتی از اهم اون مصالح را در احادیث و بیانات معصومین و آیات شریفه قرآن آمده، قسمتی هم حتی اونچنانه که بیان نشده است و مصالحی است که در دسترس تعقل ما نیست و برتر از تعقل ماست، ولی به طور کلی این چنین است که هر آن چه که در این آیین مقدس از برنامه‌های مختلف واجب و حرام و مستحب و مکروه و چنین و چنان آمده است همه بر اساس مصلحتی است که خیر انسان در آنه که بیان شده انجام بده یا ترک کن، خیر دنیوی و اخروی یا خیر دنیوی و یا خیر اخروی، و به طور اکثر باید گفت هم خیر دنیوی و هم خیر اخروی در این دستورات لحاظ شده. قسمتی از این مصلحت ها در این خطبه شریفه بیان شده که دو سه قسمت در ارتباط با این بخش از خطبه باقی مونده. قسمت اعظم مربوط به مسائل احکام ذکر شد و صحبت شده. فرمودن که و نهی عن شرب الخمر تنزیها عن الرجس، یعنی خداوند متعال نهی از شرب خمر نموده است به خاطر این که افراد از رجس و پلیدی دور باشند. روشن است که شراب، شرابخواری پیامدهای بسیار بسیار نادرستی دارد، هم از نظر جسمی هم از نظر روحی هم از نظر دنیوی و هم از نظر اخروی. و این مسئله از مسلمیات است و روشن. به این تعبیر بیان فرمودن که در آیه شریفم این تعبیر رجس آمده. قرآن هم می فرماید شراب رجس است و حضرتش اشاره به همون آیه فرمودند و فرمودند به خاطر پاکی از رجس خداوند متعال شراب را حرام فرموده و نهی عن شرب الخمر تنزیها عن الرجس، چیزی که عقل انسان را از انسان میگیرد مشخص است که زمینه همه پلیدی هاست. اگر انسان عقلش از او گرفته شد، هر خلافی که پیش بیاید براش مسئله ای نیست، هر خلافی که در ارتباط با اون خلاف قرار بگیرد براش مشکلی نیست انجام دادن آن، که بدیهی است و چون این مسئله کاملا روشن است نیاز به توضیح زیادی نیست و به حمد الله همه توجه داریم. در ارتباط با این مطلب اگر احیانا انسان افرادی را توجه پیدا کرد که چنین گرفتاری را دارند، خیلی بجاست که با کمال محبت و قاطعیت نهی از منکر کردن و از چنین عمل زشتی که زمینه همه خلافکاری ها همه معصیت هاست بازداشت نمودن و ممانعت کردن، که مشخص و نهی عن شرب الخمر تنزیها عن الرجس. بعد فرمودن که واجتناب القذف حجابا عن اللعنه، و خداوند متعال پرهیز از قذف را به خاطر ممانعت از لعنت مقرر فرموده. قذف اینه که یک انسانی که دارای عفت است و مرتکب کار خلافی از قبیل زنا مثلا نشده است، اون وقت اگر کسی چنین نسبتی بود، اگر زنی را که چنین خلافی مرتکب نشده است به او چنین نسبتی داده بشود، این قذف است. تهمت معمولا در ارتباط با همه چیزهای نادرستی که انسان به کسی نسبت بدهد استعمال میشه، اما قذف در خصوص این مسئله جنسی است که خب از معصیت‌های بسیار بزرگ است که کسی که یک انسان پاک و پاکیزه‌ای را چنین نسبتی به او بدهد مورد لعنت پروردگار است در دنیا و آخرت، و نیز حدی برای چنین گفتار نادرستی که قذف است مقرره. به طور کلی در این قسمت جا داره که این تذکر داده بشه. اینجور جمعیت هایی که هستیم به طور معمول به فضل خدا از خیلی از گناه های کبیره دوریم، خدا رو شاکریم که مثل همین مثلا شرب خمری که صحبتشه اصلا در مخیله نوع افراد متدین خطور نمی کنه مسئله شرب خمر و از این قبیل. ولی بعضی از معصیت ها هست که همین جور جمعیت هایی مثل هم ماها باید مراقب باشیم که زمینش برامون هست و هم با آبروی افرادی بازی کردن در اثر دقت نکردن در گفتار، که یک کسی یک کاری نکرده آدم بهش نسبت بده، به یک صورتی آبروی کسی رو ببره. خود غیبت یکی از مصادیقشه که یکی از بزرگان در کتابشون در ارتباط با غیبت که نوشتن، فکر میکنم مرحوم شهید باشن که در مقدمهش نوشتن از اون معصیت هایی که نقل مجلس اخیار است غیبت، یعنی همون خوب خوبا نقل مجلسشونه، یعنی افرادی که نمازشونه میخونن و روزشونه میگیرن، رعایت مصالحی رو دارن، مراقب هستن و خیلی از وظایف دینیشونه به خوبی انجام میدهن، اما در این حال زمینه غیبت که پیش میاد خیالشون نیست. یه چیزی که فردی که انجامم داده اما گفتنشو راضی نیست و غیبت است و از موارد استثنای غیبت نیست، چون حدود 10 مورد هم هست که غیبت اشکال نداره، دورش نیست، از اون موارد استثنام نیست، بازم خیلی وقتا میشه که دقت نمیشه، غیبت میشه. این مراقبت بر زبان برای این که انسان دقیق باشد در گفتارش، در گفتارش آبرو ریزی برای کسی نباشه، ایزا نباشه، ظلم به کسی نشود، این مسئله است که گرفتاری نسبت به این مسئله زیاده و خیلی بجاست که مراقب این معنا باشیم که گفتار ما به گونه ای نباشد که دیگران را بیازارد نابجا. یه وقت یه بدعت گذاریست، انسان قراره که در مقابل بدعت او حرف بزنه، اونم ناراحت میشه بشه. یک کسی در ارتباط با یک مسئله بسیار مهم حق دینی اون مسئله رو جور دیگری نادرست گفته، موجب زلالت شده، موجب زلالت میشود، اون وقت گفتن این که این مطلب اشتباهه، درست اینه، ولو اون وقتی میفهمه ناراحت بشه بشه. اینا از موارد استثنا میشه. اما اگر چنانچه خیر اون موارد نباشه، اون وقت هست که خیلی باید مراقب بود نکند انسان جزء جمعی بشود که گاهی به خاطر شر زبانش احترام بشه، یعنی به خاطری که از شر زبانش میترسن افراد میگن مراعاتش کنیم، این بد دهنه، این حرف زشت میزنه، این اذیت میکنه تو حرفاش، خیلی صفت زشتی است مراقب گفتار نبودن. در این مورد این یکی دو حدیث رو عرض کنم که زودتر هم عرضم و جمع کنم از نظر همی که شما رو اذیت نکنم، هم وضع خودم مناسب نیست، که در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 326 از حضرت صادق علیه السلام نقل میشه که ایشان فرمودن پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن شر الناس عند الله یوم القیامه الذین یکرمون اتقاء شرهم. و در همین زمینه از حضرت صادق علیه السلام است، من خاف الناس لسانه فهو فی النار. اون حدیث اول ترجمهش اینه که پیغمبر اکرم فرمودن شر مردم نزد خدا روز قیامت. گاهی این تعبیر شر اینجور ترجمه میشه که بدترین مردم روز قیامت نزد خداوند اونهایی هستند که احترام میشوند به خاطر اینکه از شرشون محفوظ بمونند دیگران، یعنی افراد مواظب احترامش کنه، به خاطری که میفهمه که این اگه احترامش نکنه بد زبونه، فحش میده، بد و بیراه میگه، اذیتش میکنه. به این جهت احترام میشه. این خیلی بد فردی است که احترام بشه به خاطر اینکه ازش میترسن که این اذیت کنه، بیجا حرف بزنه، حرفای نادرست بزنه. حدیث دوم هم ترجمهش این میشد که هر کس که مردم بترسند از زبان او، یعنی باز با همین خصوصیاتی که اشاره کردیم، این اهل آتشه، یعنی این استحقاق آتشو داره. در همین زمینه، در همین کتاب شریف کافی، ولی صفحه 358 این حدیث شریف هست: من روا علی مؤمن روایتا یرید بها شینه. اینا به این مناسبت به ذهن رسید عرض کنم که مسئله قصف این بود که یک فرد پاکی را کسی بهش تهمت بزنه، تهمت‌های ناروای جنسی، یعنی مراقب زبونش نیست و هر چی به زبونش میرسه میگه. اون وقت تو این زمینه، حالا اگر کسی در اون حد هم خلافکار نیست، در حدود دیگری هم که ضعیف‌تر از آن باشه، باید مراقب باشه که مطلب از این قراره که خیلی این حدیثی که حالا میخوام عرض کنم باید مورد توجه همون باشه. من روا علی مؤمن روایتا یرید بها شینه و حد من مروعته لیسقط من اعین الناس اخرجه الله من ولایته الى ولایت الشیطان فلا یقبله الشیطان. اگر کسی یه چیزی نقل میکنه، مطلبی رو نسبت به کسی نقل میکنه، نظرش اینه که او رو بکوبه، نظرش اینه که او رو ناراحتش کنه، نظرش اینه که شخصیت او رو خورد کنه، نظرش اینه که آبروش رو ببره. اون قیدی که گفتم در ضمن صحبت اونجا خودش محفوظه. گفتیم اگر بدعت گذار، مطالب نادرست، اون موارد استثناء که خدا دوست دارد آبرو ریخته بشه، کار غلطی کرده، خدا هم دوست داره که آبروش ریخته بشه، یه بدعت گذاریست، یک زال و مزلیست، گمراه کننده است، مزل است، حرفاش مزله، نوشتش مزله، گمراه میکنه، اون وقت انسان بیان کنه گمراهیشو و گمراه کردنشه و با این بیان کردن آبرو اون بره بره، سقوط میکنه، بکنه هرچی میخواد بشه. اینا از مواردی است که گیر نداره. اما اگر چنین مواردی نباشه خیلی مشکله، بسیار دشواره که همین تو انسان هرچی به زبانش رسید نقل کنه. اگر چنین کاری بکند، حرفی بزند که نیتش این است که اذیت کند کسی را، آبروی کسی را ببرد، شخصیتش خورد کند، که مورد نداشته باشد، از موارد سعی نباشد، برای اینکه از چشم مردمش بیاندازد، خدا از تحت ولایت خودش چنین کسی را بیرون میکند. یعنی من دیگه سرپرست تو نیستم که خیر تو رو ترتیب بدم، سرپرستی که بخوام به نفع تو در جریان باشم نه، نیستم. از ولایت خودش خداوند تردش میکنه، او رو تحت ولایت شیطان قرار میده. اونقدر با این کارش این پس شده که شیطانم میگه قبولش ندارم، اونم لا یقبلو. من ربا علی مؤمن روایتا یرید بها شینه و حد من مروعته لیسقط من اعین الناس اخرجه الله من ولایته الى ولایت شیطان، اون وقت شیطان هم فلا یقبلو، شیطان هم نمیپذیره درو، قبولش نمیکنه. اینه که خیلی باید مراقب زبون بود. البته هی تکرار کردم اون موارد استثناء محفوظه، یعنی اونا جای خودش داره، چون گاهی هم بازه کسی بخواد احتیاط کنه از اون وقت قضیه نیفته. نقل میشه که یه وقتی یه کسی آمد خدمت از صادق علیه السلام، حضرت پس حدیث شریف، حضرت مسائلی مطرح شد، صحبت شد، رد و بدل شد بینشون با این شخص، و این شخص صحبت از برادرش مناسبتی به میان آمد، صحبت از برادرش که پیش آمد، این شروع کرد تعریف کردن از برادرش، خیلی تعریف کرد که این چنین است، چنان است، چنان. بعد حضرت فرمودن که اگر اینجوریست چرا به امامت ما معتقد نیست؟ اگر اینقدر آدم خوبیه چرا به امامت ما معتقد نیست؟ گفت آقا واقعش اینه که از شدت احتیاطشه، میگه حرفای آقایون خوبه، ما حرفاشون عمل میکنیم، حرفاشون خیلی خوب مفید، اما حالا احتیاط داریم که حرفا رو که عمل میکنیم دیگه نگیم که امام هستم. احتیاطاً به خاطر شدت احتیاطش این میخواد اینجوری عمل بکنه شده. و حضرت بهش فرمودن که خیلی محتاطه، ولی به خاطر شدت احتیاط فرمودن بهش بگو اون شب کنار نهر بلخ اگه احتیاط کاره اونجا میخواست احتیاط کنه. و کنار نهر بلخ اون شب چیه؟ فرمودن حالا خودش میدونه، بهش بگو که اگه خیلی احتیاط کاره اونجا میخواست. به برادرش برخورد کرد، از همین صحبت ها شد و خدمت از صادق این حرف ها، و گفت صحبت طوری کرده و تعریف و تمجید. و بعد فرمودن که تو چرا اگه اینقدر تعریفش میکنی چرا این برادر به ما مؤمن نیست، به امامت من مؤمن نیست؟ گفتم از شدت احتیاط چه. حضرت فرمودن بگم چی چیزی بگم کنار نهر بلخ چی بوده؟ تا گفت وابیلا، گفت بله مسافرتی بود و جمعی بوده، ما یکی از رفقامون میخواست جایی بره، خانوادش رو در اختیار ما گذاشت که مراقب باش، مواظب باش. و حضرت فرمودن چرا اون شب احتیاط نکرد؟ و خیلی از محتاط هم اینجوری احتیاط میکنم، اون درست نیست که از اون بر قضیه هم نیفته کسی. یه وقتی یک کسی خیلی حرفای باطل تو مسائل اعتقادی میزد، خیلی باطل، دقیق یادمه که اون وقت یک کسی هم مقابلش توی جمعی حرفا رد کرد و او نبود، یکی از دوستان او بود، گفت غیبت نکن، اینا غیبتش میشه، غیبت میشه. اون فردی که داشت باطل میکرد حرفای باطل اوره همین داستان رو گفت، گفت این احتیاط تو که میگی غیبت نکن از قبیل چنین احتیاطیه، مواظب باش. اونا هم جای خودش محفوظه، جایی که لازم باشه جای خودش محفوظه. و الا مطلب از این قراره که خیلی باید مراقب بود. پس من روا علی مؤمن روایتا یرید بها شینه و هدم مروعته لیسقط من اعین الناس اخرجه الله من ولایته الی ولایت الشیطان فلا یقبله الشیطان. حدیث آخر در این قسمت اینه که حضرت امام باقر علیه السلام یا حضرت صادق علیه السلام میفرمایند که اگر کسی تهمت بزند به کسی، همچنان که نمک در آب حل میشه، ذوب میشه، ایمان این انسان هم ذوب میشه. از به حضرت هم بودن که اذا اتهم المؤمن اخاه ان ماف الایمان من قلبه کما ینماف الملح فی الماء. خب پس مراقب زبانمون هم بیشتر باشیم. تا اینجا که خوندم ترجمه کنم که انشاءالله از جلسه بعد یه فصل دیگری شروع میشه از این خطبه که بیبی میفرمند ثم قالت ایها الناس اعلموا انی فاطمه، بدانید من فاطمه هستم. یه بخش دیگری از مطالب رو شروع میکنن. حالا تا اینجا ترجمه سریعش اینه: و خداوند ترک دزدی را به خاطر تثبیت عفت قرار داده. عزت نفس، عفت، یعنی دزدی که حرام شده مصالح بسیاری داره. یکی از مصالحش اینه که اگر کسی زمینه دزدی به هر صورتی میتونه مال کسی رو بخوره. دزدی گفته میشه تنهایی نیست که کسی از پشت بام کسی وارد بشه و بعد تو خانش دزدی بکنه. یه کسی دستش میرسه که اموال افراد ضعیفی رو بخوره، اونام نمیفهمن، از اموال اونام اختلاس کنه، دزدی. گاه شده کسی توی فامیل خودش امکاناتی داره که میتواند که حق افرادی بوده، پدرشون فوت شده، این حالا میتواند که در ارتباط با اون اموال کاری بکنه، حق اونا رو بخوره، اون وقت دزدیست. و همچنین صلواتی مرحمت کنید. از همه این چنین ارقام مختلف دزدی که من می شود برای این است که انسان دارای عفت نفس بشه، نفسش عفیف بشه و از اون چه که خلاف است پرهیز کنه. و حرم الله الشرک اخلاصا له بالربوبیه، شرک هم که ممنوع شده به خاطر این است که اخلاص در خدا پرستی تحقق پیدا کنه، که در ارتباط با پرستش پروردگار دیگری، شیء آخری، شخص آخری مطرح نباشد، تا با رسیدن به اخلاص انسان به حقیقت ارزنده عبودیت نسبت به پروردگار متعال نائل آید. حالا بعد از این مطالب اون وقت حالا حضرت فاطمه علیها السلام مثل این که دارن نتیجه میگیرن. حالا که بیان شد که این دستورات الهی اونچه واجب شده مصالحی دارد، اون چه که حرام شده مفاسدی دارد، دستورها، نهیها همه بر اساس مصالح و مفاسد است، بنابراین هر چه بهتر شایسته است که انسان با تقوا باشه. فاتقوا الله حق تقاته. حالا که این برنامه های تقوا که رعایت دقیق حلال و حرام است، حالا که رعایت این مسئله به نفع انسان است، خیر انسان در آن است، پس سعی بر این کند انسان که هر چه بهتر به نفع خودش مراقب باشه. حلال خدا حلال، حرام خدا حرام. فاتقوا الله حق تقاته. اون وقت حق تقوا، این حدیث رو زیاد براتون عرض کردم، یه حدیثی داره حق تقوا، اگر کسی این حق تقوا رو مصمم بشه همتش بالاست، اگر کسی بخواد در یک سطح بسیار عالی موفق بشود، این حدیثی که حالا اشاره میکنم این راهنماست. حق تقوا که انسان در یک درجه اعلای از تقوا قرار بگیره، حدیث اینجور داره که حق تقوا را حضرت صادق علیه السلام فرمودن اینه: یوتا فلا یعصا، یشکا یذکر فلا یکفر، یذکر فلا یونسا، سه کلمه است. اگر کسی مرد تصمیم گیری قوی برای رسیدن به اوج تقواست، اگر کسی دوست دارد که همت کند از این چهار سباه زندگی زاد و توشه ارزنده برداره، اگر کسی دوست داشته باشد که بارش را در این چند سباه زندگی به خوبی ببندد و به حقیقت به رشد خودش برسد، سه تا کلمه. یک، خدا اطاعت بشود در زندگی انسان بی معصیت، یوتا یعنی اطاعت بشه خدا، فلا یعصا خدا معصیت نشه در هیچ قسمت زندگیش، نه به چشم معصیت بشه، نه به زبان معصیت بشه، نه به گوش معصیت بشه، نه تو کسب و کار معصیت بشه، نه در ارتباط با زن و بچهش معصیت بشه، نه نسبت به همسرش تعدی کنه، نه نسبت به بچهاش تعدی کنه، نه نسبت به پدرش، نه نسبت به مادرش، نه نسبت به مشتری، نه نسبت به فروشنده، به هر عنوانی تو تمام ابعاد زندگی مراقب باشد که معصیت خدا نشه. یوتا فلا یوسا، یک. دو، یشکر فلا یکفر، خدا در زندگی انسان شکر بشه، سپاسگزاری بشه، انسان توجه به نعمتهای الهی و معرفتش بالا برود که حتی نسبت به گرفتاری ها شکر کنه، شاکر باشه، چون معرفت وقتی بالا رفت وقت میفهمه که گرفتاری هم شکر داره، چون یا گرفتاری یا انسان رو نفهمی خودش بوده، حالا داره با این گرفتاری تصفیه میشه کارش، خب شکر داره، یا اینکه گرفتاری است که براش عجز داره، باز شکر داره. در هر حال حال شکر، یشکر فلا یکفر، هیچ چیزی او را به گلمندی نسبت به پروردگار نیفکند که حال گله پیدا کنه. حالا کسی تو شدت گرفتاری و ناراحتی و کسالت و فقر و همه چیز دست به دست هم داده که معرفتش بالا رفت، این حد اعلای تقواست که این گرفتاری ها سبب نمیشه که از خدا گله من بشه، چون همش حساب و کتابش میفهمه که چیه و خدا لطفی بهش کرده، حالش به گونه ایست که تو اون گرفتاری هم شاکره. خدا رحمت کنه، ما یه دوست داشتم که واقعا مرد فوق‌العاده‌ای بود، این من اتفاقا بودم که ناراحتی قلبی داشت، پیش آمد ناراحتی قلبیش که بهم بیچید، به خودش بیچید، یه جوری آهنالهی داشت، وقت این جمله از دهنش آمد بیرون، بناش هم بر این حرفا نبود، گفت که این طبیعت این درده که میگم آه 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 ناله دارم، ویلا چیزی ندارم، اگر این به عنوان گله باشه، اگه چیزی هم باشه باختم، نه به عنوان گله نیست، این طبیعت کسالته که ناراحتم دارم آه بکنم درده، ویلا شاکرم شاکر. به اینجا برسه انسان، یشکر فلا یکفر، توجه داشته باشه که خداوند به کسی که ظلم میکنه پس یه حساب کتابی داره، یه چیزیه، وقت طاقت بیاره، طاقت بیاره اون حال شکرش باشه. سوم هم این که یذکر فلا ینسا، خدا رو یاد کنه، هیچ وقت از خدا فراموش نکنه، طاعت بی معصیت، شکر بی کفران و یاد بی قفلت، یذکر فلا ینسا، این حق تقواست. بعد بی بی فرمودن که اتقوا الله حق تقاته، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، و اطیع الله فی ما امرکم به، خدا رو اطاعت کنید در اون چه امر کرده و در اون چه نهی کرده که ترک کنید، که همانا اونهایی که آگاه هستند از خداوند متعال خشیت دارند و نسبت به حضرت حق هرگز معصیتی از اونها سر نمیزنه، سعی میکنن که این چنین باشن که اطاعت خدا داشته باشن. انما یخشى الله من عباده العلماء. گفتم یه مقدار سریعتر رد شدیم که انشاءالله به اون قسمت اصل مسئله فدک و قصب فدک و مسائل مربوطه کم بکم زودتر برسیم انشاءالله. خب حالا عرضمون جمع میکنیم که همین جمله که حالا گفتم که یشکر فلا یکفر، این سه تا جمله که الان گفتم، ما بخوایم مصداق برای این سه جمله نشون بدیم دیگه، میدونید اعلای مصداقهای همه کمالات ائمه معصومین علیهم السلام هستن که در یک خطبه حضرت امیر علیه السلام هست، میفرمایند که ما اهل البیت را در اعلا منازلی که قرآن بیان فرموده قرار بدید. یعنی مثلا مؤمنین، متقین، مخبتین، ابرار، اخیار و و و این طبقاتی که برای مردم هست، اونایی که قرآن فوق همه فرموده هستن، ما را تو اون جمع قرار بدید، ما اونجا هستیم و در اون مرحله فوق همه. و بعدش هم یه جمله ایست که خیلی جا داره که اونها که بیشتر تو مسائل علمی هستن بهش توجه داشته باشن، که بعد حضرت می فهمن که حالا که ما اینجور هستیم، جا دارد و لازم است که گیج نشید، به طرف ما بیایید و به مانند تشنگان بسیار تشنه که مدتی به آب نرسیدند و تشنه هستن، حالا به آب رسیدن چجور حمله میکنن، میدون به طرف آب. میفرماید که جا دارد که همه اون چی که حقایق میخواهید بگیرید از ما بگیرید و به مانند تشنگان سخت تشنه که به سرعت به طرف چشمه آب زلال می روند، این چنین به ما پناه بیارید، از ما مطلب بگیرید، از غیر ما نگیرید، از غیر ما نگیرید. هرچند مشهور باشه، هرچند معروف باشه، معلوم باشه اهل البیت چی گفتن، اینها چی گفتن. و در هر حال اینها هستن که مصداق اعلای همه کمالات، که این تعبیر از جهتی هم کوتاه هست، باید عرض کنم معلم برتر همه کمالات هم. معلم برتر. اون وقت یطاع فلا یعصا، یشکر فلا یکفر، یذکر فلا ینسا، این بزرگواران و تربیت شدگان اینها تو همین جریان های مربوط به عاشورا و محرم و صفر و اینها خواسته باشیم یک مصداق شگفت‌انگیز برای این حق تقوا نشون بدیم، باید بگیم که خب خیلی از این عزیزانی که بودن و وقت از کسانی که هیچ از یاد نمی روند که این چنینن، حضرت زینب علیها سلام الله چجور در زندگیشون خدا اطاعت شده بی اسیان، چطور شکر شده بی کفران، یاد شده بی نسیان، در اون شدیدترین شرایط رنج و ناراحتی و شدت، اونجا میبینید که بی بی سخنشون شکر شکر سپاس پروردگار، همون جور که عزیزشون عزیز هستی آقای امام حسین علیه السلام شب عاشورا وقتی خود خطبه خوندن قوقاییست اون دو سه جمله اول خطبه و همش هر کدوم یک کتابی است. الهی اصنی علیک احسن الثنا فی السراء و الضراء، خدایا بهترین ثنای تو را به پیشگاهت عرضه می دارم در خوشی و رنج. اصنی علیک احسن الثنا فی السراء و الضراء. وقت میبینید که بی بی زینب علیها السلام از این منظره چه منظره شدیدتر که آوردنشون کوفه، وقت کوفه‌ای که مرکز خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام، با چه وضعی آوردن کوفه، چقدر ناراحتی های عجیب براشون درست کردن. تو اون جایی که جاشون داده بودن، بعضی نوشتن گاهی با تیر یه چیزی پرتاب میکردن تو اون مرکزی که این عزیزان بودن، بعد روش نوشته بود که آماده باشید که عنقریب تک تکتون میکشیم، مثلا عمری میکشیم مثلا. یه همچه ایجاد روب هایی به اضافه همه رذالت هایی که میکردن، و بالاخره بی بی رو و این عزیزان آوردن تو مجلس ابن زیاد. که بیبی اونجا به عزیزان اطرافشون، به این زنها بچه ها گفتن یه جوری با من رفتار نکنید که این بفهمه که من زینبم. یعنی بعد ممکنه مسائلی پیش بیاد، توبتهایی پیش بیاد، یه جوری با من برخورد نکنید متنکرتن تو این جمع که مشخص نباشه. ولی خب اون متوجه شد که میبی زینب سلامونم، بعد چه حرفایی زد، خیلی رضالت کرد که من ریز اون حرفا رو تا الان نقل نکردم و انشاءالله نقل نمی کنم، ولی اجمالا هر چه زخم زبان توانست بزند زد، وقت هر چه زخم زبان زد بیبی چیکار کردن؟ بیبی فرمودن که بدان ما از خدا جز خوبی چیزی ندیدیم و ظلم و ستم و رذالت و جنایت تو را که به حساب خدا نمیگذاریم، که ما رأیت من الله الا جمیلا. تو چه شرایطیه بی بی؟ اون مصائب. بعدم میبینن سر بریده امام حسین علیه السلام مقابل ابن زیاد دوتش، ما رأی تو من قربانش. این عزیزان جا نداره بخوای تکریمشون، تعظیمشون، بزرگداشت شخصیتشون در موالید و جشنهاشون هر چه بیشتر با عظمت ولادتهاشون تعظیم بشه و در عزاشون هر چه بیشتر با عظمت عزاداریهاشون برگزار بشه. اینا که این چنین وقت در عزاداری که اصل عزاداریشون از قطعیات و مسلمیات است که هیچ گونه حرف درش نیست، این نکته رو تو یه دقیقه حالا به ذهنم زد عرض کنم که تو کارهایی که اصل اون کار این ممدوح هست و مشروع، اصل اون کار مشروع، اگر تو اون کار چند جور میشه اون کار رو انجام داد، هر چه مشکل تر باشه اجرش بیشتره، هر چه مشکل ده ازش بشته. فرض کنه که ما از اینجا میخوام بریم حرم، یه وقت اینه که با حذف بعضی از شرایط طبع مطلب، یه ماشین آماده و گرم و وضعیت خیلی روبراه و دمی در بشینم تو ماشین و دم حرم پیاده بشم و برم مشرف بشم، یه وقت اینه که در صورتی که طبع مطلب گیری نداشته بشه من از اینجا پیاده را بیفتم و برم حرم، کدوم اجرش بیشتره؟ گفته میشه پیاده که را برید هرچی بیشتره. این پیاده رفتن های از نجف به کربلای بزرگ ها مراجع شخصیت ها اینا همه معناش همینه دیگه معناشه. پس یک کاری که اون کار اصلش خوبیش قطعیست، نوعهای مختلف کار که بخواد اون کار تحقق پیدا کنه اونی که زحمتش بیشتره اجرش بیشتره، اجر بیشتر. مثل این پیاده روی هایی که انجام میشه نسبت به زیارت ها مثلا. اون وقت عزاداری که اصلش از قطعیات، نوع عزاداری هر کدوم که حتی رنجش بیشتره همینقدر به یک حرام بیان شرعی نرسه. این یه حرف خاصی است که دارم عرض میکنم براتون، همینقدر به یک حرام بیان شرعی اون ممنوع. اگر به حرام بیان شرعی نرسید چند نوع هست، اون نوعی که رنجش از همه بیشترش اجرش هم از همه بیشتره. چرا؟ چون این شخصیت ها به حساب نمیاد عظمتشون. این بی بی زینب علیها السلام و این شخصیت با این عظمت تو دریای گرفتاری حرفشون چیه؟ ما رأیت من الله الا جمیل، به همه اولیاء خدا درس میدن، به همه با معرفت های نسبت به حضرت حق و عارفان حقیقی سرمشقم. ما رأیت من الله الا جمیل. بی اینجور حرف زدن و اون عزیزان همشون، اما یک عزیز تو این عزیزها بود، این دیگه طاقت نیاورد، طاقت نیاورد که همونجور به معمول کارو بگذارونه. نه. یه وقت دیدن یکی از این زن بلند شد دوان دوان رفت طرف سر مقدس امام حسین، این نتونست دیگه طاقت بیاره. کی بود؟ روباب بود.